أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنا شد یک بخش هایی را از کتاب شریف کافی انشاءالله در محضر سرداران مرور کنیم و را بیشتر با تکیه بر اسناد کافی تا محتوای احادیث، محتوای احادیث خیلی اجمالی مرور بکنیم، سرش خیلی توقف نکنیم. قبل از اینکه وارد در اصل بحث بشیم، یه چند کلمه پیرامون اصل کتاب کافی انشاءالله گفتگو کنیم و بعد حالا یکی دو جلسه واجدات مقدمه رو حداقل بخونیم، بعد با مشورت دوستان ببینیم که خود کتاب رو از کدوم باب اگه شروع بکنیم بهتر است و چطوری میشه بیشتر از کتاب کافی استفاده کنیم. شخصیت مرحوم کلینی رضوان الله علیه که اجمالا معرف حضور همه بزرگواران هست و مرحوم کلینی از جهت مکتب حدیثی از بزرگانی هستن که در ری اصل کار حدیثیشون شکل گرفته. خب متولد کلین هستن، قریه در نزدیک ری، در یک خاندانی که هم پدرشون اهل علم هستن هم مادرشون از خاندان اهل علم هستن، دایشون معروف هستن جناب علان کلینی که در اسناد کافی هم بارها ازشون روایت میشه، معروف به خاندان مادریشون هستن. بهشون دروس اولیه هم در کلین گذروندن. بعد از اینکه در کلین یه مقداری تحصیلاتشون تکمیل شده و در خود ری شروع کردن به سفر کردن، حالا به قم سفر کردن و سفری به ناحیه خراسان داشتن و اینها و به شهرهای دیگه که حالا دقیقاً محدوده مسافرت‌های مرحوم کلینی مشخص نیست، ولی اجمالاً سفرهای متعددی داشتن. محل تحصیلات اولیه مرحوم کلینی از این جهت مهمه که در زمان مرحوم کلینی دو تا گرایش متفاوت در جریان‌های شیعی توی این منطقه وجود داشته، یکی در قم و یکی در بغداد. بزرگان قم حالا معروف هستن یا متهم هستن به اینکه چندان عقلگرا نیستن و با تفکر و اندیشه و استنباط و اجتهاد و امثال اینا خیلی سر سازش نداشتن، و از اون طرف یک مجموعه از احادیث رو هم که شاید حالا الان ماقیل بوی مسائل عقلی میده نمیپسندیدن و راویانی که همچنین احادیث رو نقل میکردن اینها رو باشون برخورد میکردن. البته این گزارش خیلی دقیقی نیستش، ولی به هر حال این مسلمه که نسگرایی در حوزه قم خیلی شدید بوده و کسانی که در قم بودن اهل استنباط و امثال اینها نبودن. انقدر این مسئله شدیده که مثلا مرحوم سید مرتضی که در بغداد بودن وقتی میخوان مسئله اجماع رو توضیح بدن میگن در اجماع اون چیزی که مهمه اینه که عالمان بزرگ شیعه به چیزی معتقد باشن، اما مخالفت اهل قم که اصلا ضرری به اجماع نمیزنه، اهل قم اگه با اجماع مخالف بودن تأثیری در مسئله نداره. بعد میگن البته شیخ ابو جعفر، یعنی مرحوم شیخ صدوق، حسابش متفاوته، مثلا فرض کنید با این نگاه مثلا به قوم نگاه میکنن، مثلا با تعابیر شاید مثلا حشبیه و امثال اینا مثلا از اینها در اون دوره یاد میکردن. یه جریان هم در بغداد هست که جریان کسانی که در بغداد هستن خصوصیت مهمش اینه که حالا به قول ما امروزه میگیم عقلگرایی افراطی داشتن. عقلگرایی افراطی یعنی این که یه سری استنباطات غیر برهانی، استنباطات ظنی رو اینها رو معتبر میدونستن. اگه روایات دستشون میرسید که با این دو تا چهار تا ظاهری نمیساخت اینها رو طرد میکردن، میذاشتن کنار، میگفتن این روایت معتبر نیست. خب ما امروزه در بحث‌های روش‌شناسی معارف یه حرفی داریم، میگیم اگر یه جای برهان قائم شد، برهان چون یقین آوره روایتی که مخالفش باشه کنار بذاره، ولی برهانی که ما میگیم یه چیز نادر الوجود خیلی نایابیه، به ندرت جای برهان پیدا میشه. شما مثلا در همین فلسفه متعارف و حکمت متعالی و اینا رو بگردید، جایی که یک مسئله برهانی باشه و قطعی باشه خیلی کم پیدا میشه که آدم بتونه محکم روش بایست و بر اساسش احادیث رو طرد کنه. اما در حوزه بغداد تحت تاثیر جریان معتزله خیلی از چیزهایی که برهان هم نداشت، تخمین و ظن، البته ظن قوی شواهد نداره، اینها رو به عنوان امور عقلی تلقی می‌کردن و چیزهایی که مخالفش بود رو سریع کنار می‌گذاشتن. لذا جریان حوزه بغداد یه جریانی بود به نوعی در تعارض با بخش خیلی وسیع از میراث حدیثی ما. و اینا میگفتن مثلا فرض کنید تا جایی که حتی تو بعض از عبارات مثلا نسبت به عالم برزخ هم تردید میکنن، حالا تجرد نفسی قبول نداشتن، نسبت به خیلی از مسائل قیامت که اعتراض داشتن، مقامات اهل بیت که قبول نداشتن انکار میکردن، علم غیب امام رو انکار میکردن، ولایت تکوینی رو انکار میکردن، عالم ذر رو انکار میکردن، بعضی موقعات یه پاشون فراتر از اینا میذارن و استدلالشون هم همینه، میگن مثلا روایت عالم ذر رو که میاری خلقت انسان قبل از دنیا با یه حالت خیلی مثلا سبک شمردنه، یعنی این حرفا که اصلا با عقل جور در نمیاد که انسان قبل از دنیا بخواد وجود داشته باشه. معلومه که ما اول وجودمون کجاست؟ موقعی است که نطفه در رحم مادر منعقد میشه، رشد میکنه و متولد میشه، یه قبل از این اصلا معنادار نیست. به همین راحتی کلا روایات خلقت انسان قبل از دنیا رو همه رو میذاشتن کنار، حالا چه خلقت انسان قبل از دنیا چه خلقت انوار ائمه قبل از دنیا که خب مثلا روایاتش خیلی مثلا فوق حد تواتر، اون موقع البته برای اونا متواتر نبود چون اون موقع روایات تجمیع نشده، ولی به هر حال به همین منوال بسیاری از فضائل و مناقب اهل بیت رو زیر سوال می‌بردن، یعنی میگفتن اینها عقل پذیر نیست. به همین منوال بسیاری از اوصافی رو که در وصف حالات مثلا مؤمن وجود داشتهش و بعضی از مباحث مربوط مثلا به معاد رو انکار میکردن. این فضایی است که حالات در حوزه بغداد حاکم بوده، فضا هم تحت تأثیر جریان‌های معتزلی است، چون بزرگان اونها با خلاصه معتزله در ارتباط بودن و مجبور بودن بحث‌های کلامی کنن، بحث‌های کلامی هم خیلی با نقل گرایی سازگار نیست، به این منوال بحثا پیش میرن. حالا تو این فضا شما فرض بفرمایید کسانی که در قم هستن که این احادیث رو باور میکنن چی بهشون نسبت میدن؟ به طور طبیعی میگن اینا با عقل خیلی سر سازش ندارن دیگه، بالاخره قمیان متهم میشن به اینکه عقل گرا نیستن و خیلی از عقلشون استفاده نمیکنن، اینا مجبره هستن، مشبهه هستن، تابعی که راجعشون به گامی روایت که دلالت بر تشبیه میکنن رو باور میکنن، روایت دال بر جبر رو باور میکنن. حالا خوب معلومه کلین رضوان الله علیه اینه که نشأت حدیثی ایشون در هیچ کدوم از این دو تا منبع و محور نیست، ایشون از یه جای دیگه سر برآوردن که حوزه علمیه ری باشه. حوزه علمیه ری در مجموع یک تعادل بیشتری داره نسبت به قم و بغداد، نه اون عقلگرایی افراطی بغداد رو داره که به هر مناسبتی روایت رو بگذاریم که حتی هر مناسبت که حالا با مبالغه دارم عرض کنم، ولی احادیث رو زود ترد کنیم کنار بذاریم، نه اون نقلگرایی افراطی قوم رو داره که انسان بخواد مثلا هر چیز رو راحت بپذیره، ولی لذا این تعادل سبب شده که کتاب کافی مقبول بین طرفین باشه. یعنی کتاب کافی وقتی تدوین شده هم بغدادی ها استقبال گردن و پذیرفتن و به تبعش بعدن هم قمیان پذیرفتن و ازش استقبال کردن. البته خود مرحوم کلینی از نظر تاریخی قبل از مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی هستن، ولی خب فضای عمومی بغداد این شکلی بوده و این عقلگرایی در حوزه بغداد سابقه طولانی داره. به هر حال ایشون اینطوری حالا امروزه تقریبا به دست آمده، 20 سال آخر عمرش رو تقریبا در بغداد گذروندن، یعنی 310 تقریبا وارد بغداد شدن و تا 329 که رحلتشون هست 19-20 سال در بغداد سفری کردن. اینکه در بغداد چه کار کردن و چی گذشته متاسفانه ما اطلاعات دقیقی نداریم، جز چیزهاییست که توی تاریخ متاسفانه گزارش نشده. وضعیت سیاسی اجتماعی شیعیان در اون دوره برای ما خیلی مبهمه. به هر حال معلوم کننی در عصر حضور وکلای حضرت امام زمان صلوات الله علیه بودن، یعنی معاصر با وکلا بودن، یک سال هم تقریبا قبل از جناب علی ابن محمد سیموری به رحمت خدا رفتن، ولی ما ارتباطات شفاف و روشنی بین ایشون و بین وکلای حضرت تو تاریخ پیدا نمی کنیم، چون دوران تقیه بوده، وکلای حضرت هم بسیار تقیه می کردن در اون زمان توی بغداد، و اگه ارتباطاتی هم بوده ارتباطاتش که گزارش نشده، ما خیلی نمیدونیم وضعیت سیاسی اجتماعی در اون دوران چطور بود. ایشون کتاب کافی رو اینطوری که معروف از 20 سال وقت گذاشتن برای تألیفش، خب این 20 سال برای چقدر وقت گرفته؟ به قول بزرگان به خاطر اینکه مقید بودن که احادیث رو با سند نقل کنن، در نقل سند دقت خیلی زیادی به کار برن، متنها رو هم از نسخه های خیلی معتبر نقل بکنن. دقت ایشون در نقل نسخه ها و سند داشتن موجب شده که کار خیلی طولانی بشه. و قبل از کتاب کافی ما کتابی به این مفصلی در میراث اصحاب پیدا نمی کنیم. ایشون تو کتاب کافی در واقع مجموعی از احادیث رو جمع آوری کردن، کنار هم دیگه چند دستبندی کردن، اما مهمترین نکتهش ضابطیت در سند و دلالت اینه که برای ما خیلی مهمه که از نظر سند و دلالت کاری که ایشون کردن با کاری که مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در استفسار و مثلا تهذیب انجام دادن اصلا قابل مقایسه نیست. چون مرحوم شیخ خب عجله داشتن، فرصت نبوده، سرشون شلوغ بوده، ایشون تمام شاید وقتشون رو متمرکز بودن روی همین بحث حدیث. حالا تألیفات مختصر دیگه را کافی هم دارن، اما عمده فرصتشون رو صرف کافی کردن. و این وقت گذاشتن فراوان در کنار اون مشایخ فراوانی که ایشون تو سفرها باشون ملاقات کردن، ازشون حدیث اخذ کردن و بعد اون فضای حدیثی که تو شکل گرفتن، سبب شده کتاب کافی بشه تقریبا معتبرترین کتاب حدیثی شیعه. در مورد این کتاب کافی چقدر اعتبار داره، دو تا دیدگاه وجود داره، حالا یا به قولی سه تا دیدگاه که شاید یکیش واقعا دیدگاهی نباشه، حالا یه قیلی باشه. یه چیزی مستند است به اخباریین که بعدا میگن اخباریان گفتن احادیث کافی و کتب اربعه اینا هاش قطعیت و صدوره و هیچ شکی در صدور اینها وجود نداره و لذا نیاز به این نداره که ما بریم بررسی کنیم ببینیم سندش درسته یا سندش چیه است غلط. این حرف که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، معلوم هم نیست که اصلا کسی قائل به همچین حرفی باشه. یعنی این احتمال زیاده که اخباریا وقتی که میگن قطع، منظورشون از قطع اطمینان عرفی باشه، نه قطع به معنای حالا مثلا اصولی و فلسفیش. لذا این ارزش بحث و گفتگو نداره، اینو بگذاریم کنار. از این که بگذاریم، دو تا دیدگاه اساسی هست. یه دیدگاه این هست که احادیث کافی به طوری است که شما هر جاشو باز کنید روش انگوش بذارید تا قرینه بر خلافش نباشه انسان اطمینان به صدورش پیدا میکنه، لااقل مادامی که قرینه بر خلافش نباشه به طور طبیعی اطمینان به صدورش داره. لذا احادیث کافی نیاز به بررسی سندی نداره. یعنی از این بعد ما حالا اینجا بحث رجالی میکنیم، همینجوری تمرین میکنیم و الا بحث رجالی بکنیم یا نکنیم بالاخره اینو حتما درست بگیم. این صحت و درستی به چه معناست؟ به معنای اینکه یعنی عادتا اطمینان پیدا میشه نسبت به اینکه از امام علیه السلام صادر شده. یعنی اولا قطع نیست، اطمینان عادیه. ثانیا اطمینان عادی نسبت به صدوره، نه نسبت به ضابطیت و دقت در نقل. شما در حدیث دو تا مسئله داریم، یکی که واقعا امام فرمودن یا نه، دوم حالا امام که فرمودن همینو فرمودن یا بالا پایین شده در دست ما رسیده. دومیش که ابدا قابل اطمینان نیست، کسی هم ادعا نکرده. اخباری ها بعضی موقع میگفتن یه چیزایی ولی عملا کسی ادعا نکرده که در نقل ما نسبت به اصحاب اطمینان داریم. همیشه در نقل میگفتن ما اصل ضابطیت جاری میکنیم، به تمسک به اصل ضابطیت متن رو درست میکردن. اما نسبت به سند خب ادعا شده که بگیم اسنادی که در اینجا هستش همشون اسناد چیان اطمینانی هستن، که قدما معمولا دعوشون بر این بود وقتی یک حدیثی رو اطمینان به صدورش داشتن میگفتن حدیث صحیح، که به این اصطلاح تو رجال میگیم صحت قدمایی، یعنی روایت اطمینان به صدورش داریم. حالا کاری نداریم که این اطمینان به صدور از این به دست میاد که راویا همه خیلی آدمای بزرگی هستن یا نه، ممکنه راوی هم خیلی بزرگ نباشن، قرائن فراوانی بر درستی این روایت وجود داره. مثلا شما یه مطلبی رو از یه نفری میشنوید که خودش خیلی ثقه نیست، بعد نظیر اینو از 5 تا 10 تا کانال دیگه هم میشنوید، خب در مجموع اطمینان حاصل میشه دیگه. تو کتابتون که میخواییم بنویسین هر 10 تا طریق رو نمینویسین، فقط یه طریق رو مینویسین، طریق همون شخصی که خیلی هم ثقه نیست. اما چرا مینویسید؟ میگین چون من مطمئن بودم به این روایت، برام اطمینان حاصل شده بود، یادداشتش کردم. یا نه، شما یک مطلب رو از یه نفری میشنوید که خیلی ثقه نیست، ولی مطمئنین این آدمی که خیلی ثقه نیست تو این قضیه به خصوص دروغ نمیگه، هیچ انگیزه‌ای برای کذب و جعل و اینا وجود نداره. لذا رو تو کتابتون یادداشت میکنید، میگین البته گرچه آقای فلانی مثلا شما الان کتاب تاریخ معاصر بخوام بنویسید، یه مطلبی رو مثلا فرض کنید در مورد مثلا رضا خان نقل میکنن از یه نفری که مثلا تو دربار بوده، یه آدمی که تو دربار بود شرابم میخورد مثلا ظلمم میکرد، اما توی این مسئله به خصوص به حساب قرائن مطمئنیم که هیچ انگیزه بر جهل و دروغگویی وجود نداشته. تا در کتاب اون میاریم و میگیم نقل از نگاه ما صحیح هست. نقل صحیحه یعنی چی؟ یعنی نسبت بهش اطمینان داریم. عده‌ای معتقدن که روایات کتاب کافی همشون صحیح قدمایی است. قدما کلاً حدیث رو میگفتن یا صحیح هست یا غیر صحیح. دیگه چهار تا قسم نداشتن. صحیح اونی بودش که از مجموع قرائن اطمینان و نسبت به صدورش حاصل میشد. چرا که احادیث کتاب کافی صحیحه؟ دو تا نکته اساسی داره با یک قرینه. حالا رفقای حوصله کردن همت بفرمان فایده دارن چهارم از فواید خاتمه مستدرک در مورد اعتبار کتاب کافیه. سعی کنید ان شاء الله ملاحظه بفهمید. کلا خاتمه مستدرک خوندنیه. کسی بخواد تو بحث‌های حدیثی رجالی کار بکنه باید حتما خاتمه مستدرک رو ورق بزنه نگاه کنه، بعضی بخشش حتما مفصل بخونه. مرحوم محدث نوری حالا چند تا دلیل آوردن، در واقع دو تاش دلیله و دو تاش قرینه است. اونی که قرینه هستش خب شخصیت مقام مرحوم کلینیه که مرحوم کلینی شخص خیلی برجسته و بزرگواری بودن، خیلی ضابط بودن، خیلی دقیق بودن و در وصفشون گفتن که ایشون دیگه برترین اصحاب در فن حدیث بودن و اثبت اصحاب بودن و امثال این حرفا. خب این قرینه است برای اینکه ایشون بس در نقل‌هاشون خیلی دقت میکردن، خیلی حساب کتاب میکردن، همینجوری بیگدار و آب نمیزدن. و شما میدونید حتما توی رجال خوندید دیگه، مثلا یه راوی اگه بخواد خیلی مهم باشه و خیلی بزرگوار باشه باید از غیر ثقه مثلا حدیث نقل نکنن. کسی که از غیر ثقه حدیث نقل میکنه رو زیر سوال میبرنش. کسی که دقت نداره حدیثای درست و غلط رو همجوری مخلوط نقل میکنه خیلی بهش اعتباری چیه نیست. وقتی میگن مرحوم کلینی از همه اثبت است و اوثق است و مثل او پیدا نمیشه، به قول معروف باید هرچه خوبان همه دارن تو تنها داشته باشه. بالاخره ایشون باید همه این کمالات رو داشته باشه. پس باید احادیث کتابش همش مثلا خیلی این که بیشتر حالت قرینه داره. اما اون دو تا چیزی که بیشتر دلیل هستش، یکی خب شهادت خود مرحوم کلینی در اول کافی است که ان شاء الله بعداً می‌خونیم که می‌فرماید من مطالبی رو که صحیح بود از اهل بیت علیهم السلام و برام ثابت شده بود در این کتاب جمع کردم. میگن خب از اینجا معلوم میشه که پس روایات کافی همش صحت قدمایی داره، صحت متأخرینی نه که همه رواتش عدل امامی باشن. صحت قدمایی یعنی مورد اطمینان است. بالاخره حالا سند جمعی درست نباشه ایشون خودش مطمئن بوده و آورده. و نکته دومی که بیشتر بهش استدلال میکنن اینه که میگن ایشون 20 سال در بغداد بوده در محضر نائبان امام زمان صلوات الله علیه و ده به اصحاب این بوده که کتاب ها رو بر نائبان امام زمان علیه السلام عرضه میکردن. اگه یک میراث حدیثی دستشون میرسید تو شک و تردید داشتن بردن خدمت مثلا نواب حضرت، مثل که خب شنیدید همیشه کتاب شلمقانی رو بردن خدمت جناب حسین روح رضوان الله علیه و جناب حسین روح ورق دادن و نگاه کردن و فرمودن که خلاصه همه جاش درسته، دارن غیر از سه مسئله، فرمودن در این سه مسئله دروغ گفته و خطا هستش. میگن خب وقتی همچین فضایی بوده یا مثلا دارن محدث نوری میفرماید که مثلا ابو غالب زراری که خب از شخصیت‌های برجسته همین دوره است از نوادگان خاندان زراره، ایشون مثلا کتاب کافی رو از کلینی نقل میکنه، قرائت کرده و مثلا جدا روات کافی است. در همون دوره مثلا یه مشکلی برای همسرش پیش آمده، نامه نوشته به نائب حضرت و نائب حضرت هم خب نامه رو خوندن و بردن و جواب از حضرت گرفتن آوردن. یه وقتی مثلا برای مشکل همسرش نامه میده و جواب میگیره، حتما خب یه بارم پرسید آقا این کتاب کافی رو ما بهش عمل بکنیم عمل نکنیم، استفاده بکنیم نکنیم، درسته غلطه؟ بعضی که بالاتر از این میگن، میگن اصلا وقتی کلینی 20 سال مثلا در بغداد بودن، آیا عادتا ممکنه که 20 سال تو بغداد باشن و بعد این احادیث رو یه بار نبرن خدمت نواب حضرت نشون بدن، بگن آقا مثلا این کتاب ما نوشتیم حالا شما ملاحظه کنید ببینید چطور خوبه بده و امثال این حرفا؟ پس عادتا حتما رفتن و نشون دادن و تاییدیش رو گرفتن و خلاصه این کتاب مورد چی بوده؟ مورد تایید قرار گرفته. پس دو تا مسئله است، یکی که خود ایشون شهادت به صحت داده، یکی تقریر و تحریر شرایط اجتماعی اون روز که ایشون در بغداد بودن و در دوره حضور نواب بودن و علل قاده یه تاییدیه گرفتن. اون شخصیت کلینی هم قرینه قرار بدید به عنوان مکمل از مجموعش انسان یه اطمینانی واسش حاصل میشه که برای علال قاده این کتاب مورد امضا و تایید. این بیشتر حرف کسانی است که میگن احادیث کافی صحیحه دیگه. مخالفین که قبول ندارن معمولا تو این ادله مناقشه دارن دیگه. خب اینا رو حتما تو کتاب رجال خوندین دیگه، مناقشه شون در بحث اول که میگن کلینی فرمودن اینا صحیح هست، جوابشون اینه که میگن خب کلینی فرمودن، ما چرا حرف کلینی رو قبول کنیم؟ از اینکه کلینی شهادت به صحت دادن برای ما چیزی حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه؟ به قول معروف این آقایون میگن چون این شهادت شهادت حسی نیست، شهادت حدسی است. کلینی میگفتن من تو خیابون مثلا یه نفر دیدم، میگم حتما راست گفتن. یعنی گفتن از فلانی رو شنیدم، میگم حتما راست گفتن. اما اگر کلینی فرمودن که من از مجموع مثلا قرائن و شواهد برام ثابت شد که این احادیث راسته، میگم خب این حدس شماست دیگه، حس که نیستش، اخبار عن حدسم برای ما حجت نمیشه. در اخبارات حسی قول ثقه حجت است. لذا خب به همین راحتی از کنار قضیه رد شدن دیگه، گفتن شهادت کلینی علم آور برای ما نیست، پس برای ما اطمینان علمی به صحت روایات کلینی حاصل نمیشه. حالا اینجا شما باید بعداً دقت بیشتر بکنید ببینید مثلا قدما وقتی میگفتن یه حدیثی صحیحه، قدما چقدر سخت میگرفتن و چه جوری قضاوت میکردن. یه موقع است که مثلا میگم قدما زود نظر میدادن، زود تصمیم میگرفتن، آدم میگه خب شهادتشون پس برای ما کافی نیست. ولی یه احتمال دیگه این است که ببینیم نه، قدما خیلی سختگیر بودن. اگه ما واقعا بریم تاریخ حدیث شیعه رو بررسی کنیم به این نتیجه برسیم که قدما واقعا سختگیری میکردن و دقت به خرج میدادن، چه بسا وقتی میاد یه نفر میگه که من شهادت میدم به صحت این احادیث، برای ما چی بشه؟ برای ما اطمینان آور بشه. میگه این آدمی که اینقدر سختگیره و این همه تازه حدیث‌های خوبم به احتمالات مختلف کنار میگذاره، دیگه ایشون وقتی میفرماید که اینا صحیحه چی هستش، دیگه حتما باید باور بکنیم دیگه. حالا بنده که اعتقاد شخصیم همینه، یعنی که اگه واقعا بشینیم میراث حدیثی شیعه رو بررسی کنیم و سختگیری‌هایی که بزرگان ما در تلقی حدیث داشتن رو بررسی بکنیم، به شهادت صدوق و به شهادت مرحوم کلینی اعتماد میکنیم و باور میکنیم که مطالبی که اینا نقل کردن حتما از نگاه خودشون چی بوده، صحیح بوده و حتما برای ما هم قابل اعتماده. چون اینا انقدر سخت میگرفتن که بسیاری از روایات هم که یه ذره مثلا شبهه درش بوده کنار میذاشتن. درسته نه فقط روایات ضعیف ها، طبیعتا اونی که از فیلتر اینا رد شده حتما قابل اعتماد. ولی خب دو سه تا شرط داره. یه شرط مهمش این است که روایت از روایاتی باشه که اینها میخوان بهش عمل بکنن. ان شاءالله مقدمه کافی رو میخونیم. توی کافی ما یه سری روایات داریم، روایات تاریخی محض، هیچ تأثیری در مثلا مسائل اعتقادی و عملی نداره. اونجا کلینی هم خیلی مقید به صحت حدیث نیستن و اصلا اهمیتی هم براشون نداشته، مثل داستان شیر کربلا، حضرت فضو، این چیزا که حالا معروفی که حالا شاید بعدا بهش برسیم توی بررسی کافی، که اینا مثلا مطالب تاریخی است که حالا تو کربلا مثلا بعد از عاشورا یه شیری اومد یا نیومد، نه تأثیری در عقاید داره نه در فقه. نقل تاریخی، در نقل تاریخی کسی تغییری به احادیث صحیحه نداره. یه بخشیش روایات آداب و سنن است که در آداب و سنن هم تساهل میکردن و سختگیری که در واجبات و محرمات داشتن اونجا چیه نبود. یه بخش سومش چیزایی هستش که به عنوان قرینه میارن نه به عنوان سند اصلی، یعنی یک روایتی به عنوان سند اصلی میارن، مطالب به عنوان قرینه بشتی میکنن، زمینه میکنن. اگه این سه دسته رو کنار بگذاریم، یعنی تاریخ و تاریخ‌هایی که تاثیرگذار در عقاید نیست، آداب و سنن و اون چیزایی که به قول قدما یخرج و شاهدن به عنوان شاهد آورده میشه نه به عنوان خلاصه متن اصلی، جاهایی که میخوان فتوا بدن معمولا روایات فتواییشون، فتوا به حکم الزامی، از نگاه خودشون صحیحه و معمولا انقدر سختگیری کردن که نوبت به سختگیری مجدد ما چه نمیرسه. کتاب کلینی و کتاب مرحوم صدوق من لا یحضر جنسش همچین جنسی حقیقتا، اما آثار مرحوم شیخ طوسی اینجوری نیست. لذا مثلا انسان با بررسی سندی روایات کلینی یه طور باید برخورد کنه، با بررسی سندی روایات تهذیب و استفسار یه طوره دیگه. اینجا آدم دلش خیلی گرمتره که حالا روایات سندش هم بررسی نکرد، اگه در موضوع حکم الزامی وارد شده باید بهش اعتماد بکنیم. و خود مرحوم کلینی به این خیلی باور داشته. لذا تو مقدمه میخونیم که ایشون وقتی به روایات متعارض هم میرسن، تو روایات متعارض خیلی احتمال اینکه شاید یکیش جعلی باشه رو اصلا مطرح نمی کنن. از نگاه اینا مطرح نبوده، اینا در روایات متعارض اون کارشون مهم بوده اینه که تقیه است و تقیه نیست، و بعدش آیا راوی ها درست نقل کردن یا درست نقل نکردن. بحث ثابتیت و بحث جهت صدور، بحث اصل صدور نبوده که بگن حالا ببینیم کدومش راست است و کدومش چی است، دروغ است، کدومش جعلیه و کدومش غیر جعلیه. به هر حال در مورد اون مسئله دوم هم که میگن خب این کتاب بر نواب امام طاهر علیه السلام عرضه شده، این هم واقعیت هم این دلیل خیلی قابل پذیرش نیست. یعنی ما حقیقتا هم نمیدونیم که نسبت مراودات مرحوم کلینی با نواب امام طاهر علیه السلام چطور بوده. اولش ما از این مقاطع تاریخ متاسفانه گزارشی نداریم. میدونیم اجمالا از برخی از تک گزارش هایی که دستمون رسیده، مثلا یه موقعی حوصله کنید کتاب الغیبه شیخ طوس رو بخونید، حالا جدا از فواید بحث های کلامی و اثبات وجود مقدس امام طاهر علیه السلام، توش خیلی فواید تاریخی و حدیثی وجود داره که مناسبت بحث امام طاهر علیه السلام اون فضا رو مرحوم شیخ ترسیم میکنن و توضیح میدن و اتفاقاتی که اونجا افتاد و این حرفا. میبینید که خب فضا فضای تقیه است و نواب حضرت هم خیلی دسترسی نداشتن به مثلا اینکه کارهای عمومی انجام بدن و فعالیت‌های اجتماعی انجام بدن. و حتما خوندید که حالا من دقیق یادم نیست با جزئیاتش، ولی مثلا جناب حسین بن روح دارن مثلا رفتن توی دربار، بعد صحبت از خلیفه اول و دوم و سوم شد و ایشون تقیتا گفتن که مثلا من که مثلا اینها رو افضل افراد بعد از رسول خدا میدونم، و خلیفه خیلی تعجب کرد. و بعد صحبت معاویه شد و ایشون دارن جب رو معاویه هم مثلا کلام دو پهلوی گفتن، و یکی از شیعیان میگه اونجا بودم مثلا خندم گرفت که مثلا میگه نائب امام زمانه داره این حرفا رو میزنه. و بعد میگه آمدم رفتم مثلا در خونه ایشون، و ایشون مثلا خیلی دعوا کردن، گفتن این دفعه بعدی ببینم مثلا از این کارا بکنی چه میکنم. یعنی فضا اینجوری هستش که مثلا که خلیفه هم خیلی خوشحال شد و من فکر کنم شما رافضی هستین، پس شما رافضی نیست الحمدلله، شما با اصحاب رسول خدا خوب هستین. فضا جوری نبود که بتونن موضع‌گیری های رسمی سیاسی عمومی داشته باشن، کارهای تبلیغی عمومی. اگر ارتباطاتی بود ارتباطات مخفی بوده. و نکته مهمترش هستش که دعوه خود امام زمان صلوات الله علیه و نواب حضرت بر این نبوده که ما افراد بیان اونجا روایات مثلا فرض کنید واقعی رو از غیر واقعی تفکیک بکنن. اگه همچین دعوی بود که کار ما آسون بود، درسته، ولی نه در زمان غیبت صغرا، در عصر خود حضور ائمه علیهم الصلوات و السلام هم همچین دعوی نبوده. حالا چرا نبوده؟ این بحث کلامی است. ولی اگه می‌خواستن حضرت خودشون یک رساله می‌نوشتن، گفتن اگه به شیعیان بدین بگیم برن عمل کنن دیگه، از این که دیگه چیزی هم به جای کافی تولید بشه. خود نواب بزرگوار حضرت در این مثلا 60-70 سالی که فرصت داشتن میشستن قشنگ یک رساله جامعی در فقه تدوین میکردن و اینو به شیعیان ابلاغ میکردن. ولی اصلا بنابراین نبوده، بنابراین بوده که افراد رو همین طرق ظاهری ارجاع بدن. تو بعد از نقلا داره که کتاب یه نفر آوردن خدمت جناب حسین بن روح یا عثمان ابن محمد ابن عثمان الان یادم نیست، بعد گفتن آقا کتاب درست است یا نه، ایشون فرستادن به قم، دادن علمای قم، گفتن کتاب بررسی کنید ببین احادیثش درست یا درست نیست. علمای قم هم بررسی کردن گفتن همش درسته، مگر ندام حدیث مثلا نمیدونم مقدار سا و حدیث نمیدونم چی چی. یعنی تو همین موضوع هم ایشون ارجاع دادن به علمای قم. خب اگه قرار بشه که ایشون ارجاع به علمای قم بدن، طبیعتاً یه کلینی واسه کتابشو برای اونجا، چون کلینی از علمای قم کمتر که نبوده. یعنی اگر بنابراین باشه که امور بر وفق همین نظام عالم ظاهر و همین روش متعارف پیش بره، طبیعتاً خیلی دلیلی بر عرضه کتاب کلینی وجود نداره. اون که مهمه اینه کتاب کلینی حجته، و چون حجت است اصحاب باید بشه کنن عمل بکنن دیگه. اون جاهایی که نواب حضرت کتابا رو ورق میدادن و بررسی میکردن مربوط به کتابایی است که مثلا احتمال این هست که توش انحرافات اساسی باشه، مثلا کتاب شرمقانی است، احتمال میدیم که شلمقانی هم مثل بعد از اهل قلوف یک مثلا مطالب خیلی غلط غلوطی توش آورده باشه، کل شیعه رو جریانش منحرف کنه. اونجا میگن خب مثلا شما یک ورقی بزنید نگاه بکنید مثلا فرض کنید، یا مثلا کتاب بنی فضال که بردن خدمت حضرت، چون بنی فضال متهم بودن به اینکه خب فتحی هستن و فتاوای خاص دارن، هدف آنها خب خود ما رو و دعو ما رو، ولی که مثلا بقیه کتب رو تکی تکی ببرن پیش نواب اربعه و اونا بررسی بفرمان نظر شریفش رو مطرح بفرمایید، همینجوری در تاریخ وجود نداره. خلاصه ما از این طریق نمیتونیم کتاب کلینی رو ازش دفاع کنیم. عمده مسئله بررسی تاریخ حدیث شیعه و شهادت مرحوم کلینیه. اینو دیگه باید شما بعدا ان شاءالله تو بحث‌های رجالی و حدیثی دنبالش بکنید که ببینید که واقعا تاریخ از شیعه چجوری بوده، میراث حدیثی ما چجوری منتقل شده و مرحوم کلینی تو این خلاصه مجموعه چه جایگاهی دارن و با توجه به شخصیت مرحوم کلینی چقدر میشه به نقل قولهایی که ایشون کردن و جمع قرائنی که ایشون کردن اعتماد کنیم. خب پس نتیجتاً حالا الان که نمیخوایم در واقع نتیجه بگیریم، اجمالاً ما تو خیلی از بحث‌ها نیاز به بررسی اسناد کلینی داریم. درسته؟ اونم بحثایی هستش که برامون اطمینان حاصل نشه. اگه شما به هیچ جا اطمینان براتون حاصل نمیشه که باید همه جا بررسی سندی کنید. اگر نه به کلیتش اطمینان بکنید، به آداب و سنن و مثلا تاریخ و موارد که شاهد هستش اطمینان نمی‌کنید، در بقیه جا نوعا نیاز به سند نداره. ولی حتی طبق این نگاه هم که حقیقت رو عرض می‌کنم، بازم آدم از سند مستقلی نیست. چون گرچه ما میگیم مطمئنیم به اینکه این احادیث همش صادر شده، اما اگه موقعی تعارضی بشه بین اخبار، باز نیازمند سندیم که ببینیم که در تعارض کدوم یکی از راویا اثبته، کدوم یکیشون ادق افقهه، بعد مثلا میگیم چیکار کنیم کلام او رو اخذ بکنیم. یا خیلی جای دیگه مجبوریم سند رو بررسی کنیم. شخصیت راوی تو دلالت حدیث تاثیر میذاره. راوی اهل کوفه است، اهل مدینه است، از جای دیگه اومده. به حسب فضای راوی روایت رو باید تفسیر بکنیم، تغییر به حسب فضای راوی باید توضیح بدیم. بالاخره باید این رجال سند و نوع استناد اینها رو چیکار کنیم بشناسیم. ولی اسناد کافی خیلی شست و رفته است. یعنی اسناد کافی آدم یه مدت خیلی کمی باش سر و کار داشته باشه، همه چیزش به دست میاد. خیلی پیچیدگی خاصی نداره. مابقیش میشه همین تصحیف هایی که تو نسخه اتفاق افتاد و حذف ها و سقط هایی که حالا تو این چاپ جدید کافی که حتما بیشتر دوستان دیدن، چاپ 15 جلدی که زیر نظر دارالحدیث بحث های رجالی خیلی مفصلی و نسخه شناسی مفصلی در موردش انجام شده، تقریبا دیگه همه این موارد رو به دقتی که در زمانه ما خلاصه وسعش باشه انجام دادن. کارهای رجالی شاید تو استاد حسینی انجام دادن دیگه، تقریبا از اول تا آخرش زحمات ایشونه توی فهرست برگاه اینا فکر کنم اسم ایشون هست. و دیگه مثلا بند و شمایی بشینیم کار بکنیم، فکر نکنم امید به این داشته باشیم که کار دقیق تر از این مثلا میخواد انجام بشه برای بررسی اسناد و این حرفا. اما مهم اینه که الان با این کلیت اسناد حالا یه اونسی بگیره، آشنایی پیدا کنه، تا بتونه از آثار محققین و اساتیدی که زحمت کشیدن استفاده کنه. خب حالا دقیقا اینم مشخصه که کتاب کجا و چه تاریخی چیل شده تموم شده. اینقدر که ما میدونیم مقدمه بعد از اتمام کتاب نوشته شده، این از متن مقدمه که میخونیم. مناطق قدیم کلان مرسوم بوده، کتاب تموم میشد و مقدمهش رو مینوشتن که اجمالا تو این کتاب چه اتفاقاتی افتاد و میخوام چه کار کنم. و میدونیم که توی بغداد ایشون کتاب رو تحدیث میکردن، یعنی در بغداد حتما نسخش در یک مدت زمان خیلی طولانی کامل بوده. اما اینکه تمام بوده یا تو بغداد تکمیلاتی داشته خیلی مستمر مشخص نیست. کما که در تاریخ رفتنشون به بغداد هم خیلی اختلاف بوده، از 2 سال تا 20 سال گفتن. اما محققین جدید میگن نه، شواهدی داریم که ایشون 20 سال آخر رو توی بغداد چیدن. ولی عمده کارشون مال چه دسته توره هم نمیشه گفتی، اینا معمولا تو سفرها، چون ایشون میگن 2/3 مشایخ کلینی از بزرگان قمن، درسته؟ یعنی ایشون یه عالمه ادنا در قم جمع آوری کرده، اونا بخشش در همین منطقه خراسان و نیسابور و نمیدونم این حرفا، بخشش مثلا در منطقه همدان و این حرفا. علال قاضی خب تدریجی خورده خورده هی نوشتن، هی جمع کردن، هی پاک نویس کردن به تعبیر امروز، تا تدریج توری که نمیشه گفت نوشته شده. ولی آیا زمانی که وارد بغداد شدن کتاب کلینی، کتاب کافی 100% کامل شده بوده یا کامل نشده بوده؟ اجمالا میدونیم که عمده کارش انجام شده بوده، ولی دیگه مراحل تکمیلش اتفاقاتی افتاده خیلی گزارش ازش در دسترس نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله المحمود لنعمته، المعبود لقدرته، المطاع فی سلطانه، المرهوب لجلاله. با اجازه من مقدمه رو تونتون میخونم، نمیخوام ما قرار نیست بحث‌های کلامی و چون صرفی نحوی و اعتقادی و از این حرفا بیشتر می‌خوایم حدیث بخونیم، کارهای رجالی، لذا فقط یه ترجمه ساده بکنیم و عبور کنیم بریم. هم مختص خداوندی است که هم شده است یا هم می‌شود به خاطر نعمت‌هایش و عبادت می‌شود به خاطر قدرتش. علل قاعده این تعابیر که ایشون به کار می‌برن برگرفته از روایاته. من فرصت نکردم که مثلا تک تک اینا رو جستجو کنم ببینم چه روایتی عقد شده، کسی حوصله کنه احتمالاً قسمت‌های مختلف اینا هر کدومش از یک روایتی گرفته شده. ولی حالا خود روایت که نیست، چون خود روایت نیست واجداتون دیگه سرش خیلی دقت نکنه که مثلا المعبود لقدرته، آیا مثلا خدا به خاطر وصف قدرتش معبود میشه یا به خاطر وصف حیاتش یا علمش یا یه چیز دیگه، یا نسخه لقدرته بهتر یا نسخه به قدرته بهتره، هر کدومش وجهی داره. ولی چون کلام معصوم که نیست، ایشون هم خیلی حالا از مسئله نقلشون که بگذاریم نمیشم که فلان اینا برهان هم پشت سرش هست، اینطوری خیلی درش تأمل و درنگی نکنیم دیگه. المطاع فی سلطانه، خداوندی که در سلطنتش مورد اطاعت است تکوینا، المرهوب لجلاله به خاطر عظمتش مورد رهبت و خوف قرار دارد، المرغوب الیه فی ما عنده، خدایی که به سوی او رغبت میکنند به خاطر آنچه که در نزد اوست، النافذ امره فی جمیع خلقه، کسی که امرش در همه خلایقش نفوذ میکند و تأثیر میگذارد، علا فاستعلا، در استعلا دو تا وجه مهمتر گفتن، یکی اینکه به معنای مبالغه باشد، یعنی بالا رفت پس خیلی بالا رفت، درست داره، یعنی بالا رفت پس به حدی رسید که از همه چیز برتر شد، یا علا فاستعلا یعنی علا فاظهر علوه، بالا رفت و بلندای خودش را به مخلوقاتش نشان داد. چجور نشان داد؟ با خلق کردنش و با آثارش، و دنا فتعالا و نزدیک شد به همه مخلوقات پس علو و بلندی پیدا کرد. خب چجوری در اصل دو نوش علو پیدا کرد؟ اینا با بحثای حکمی و عرفانی که خوب میشه توضیح داد، ولی اونها اگه متن حدیث باشه آدم ممکنه وجوه معنای پیچیده واسش بفهمه، ولی اگه کلام خود ایشون باشه دنا فتعالا خیلی تفسیر کردنش آسون حقیقتا هم نیست. توی فضای بحثای معرفتی که میگن اگر یه موجودی در اوج علو بود بعد در نهایت دونو هم بود، دونوش نشونه چیست؟ نشونه عظمت و اطلاق وجودیشه، لذا میشه گفتش که او که علو داشت و دونو هم داشتش فتعالا، پس از همه چیز چیست؟ برتر است، چون وجود اطلاقی احاطی داره. برتر فعفاق کل من
منظور تنظیم نزدیک شد ولی متنفس به این صفات نقلونی نشد.
خب باید فاشو شکار کنم آخه.
حالا فا حتما باید
نه، خب ظاهرش تفریح، اگه مثلا گفتن و دنا تعالی مثلا
ادامه صفات
میدونم، مثلا 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 میگن الله مثلا فعل کذا جل و عف، یا مثلا مثلا تعالی و تقدس، اما فتعالی بخوایم بگیم با ظاهر لفظ تعبیر نمیشه. تو میگم اگه کلام خود کلینی باشه،
اگه
کلام کلینی باشه توجه شما یه اقربه، چون بعیده که در قرن چهارم مثلا یه همچین مطلعی بزنه مرحوم کلینی برسه که خوان از وجود اطلاقی خدا صحبت بکنه، ولی احتمالا برگرفته از یک روایتی حالا تو اون نسخه هم که داره دنا فتدلا، اگه فتدلا باشه که هیچ، ولی باز دنا فتدلا نسادنش به خدای مقداری مبهمه. راجع رسول خدا میگیم دنا فتدلا فکانه که ولی در مورد خود خدا بگیم دنا فتدلا همچین نسخه مفهوم داری نیست. و ارتفع افاق کل منظر، و بالا رفت بر بالای هر منظری، یعنی هیچ نگاهی به او چیه نمیرسد و دسترسی ندارد. الذی لا بد علی اولیته، خدایی که آغازی برای آغازش نیست، ولا غایت علی ازلیته، و نهایتی برای ازلیت او نیست. خب ازلیت به معنای معمولا تو فارسی ما امروز تو بعد تابع عربی بی اول بودن به کار میره، ولی خب ملازم با بی آخر بودن هم چیه هست. این لاغایت لعزلیت هم دو تا تفسیر داره، یا این ازلیت رو در مقابل اولیت بگیریم یعنی بگیم نهایتش هم نهایت ندارد، یا اینکه که ازلیت رو باید معنی همون بی اول بودن بگیریم، بگیم بی اول بودنش قایتی چیه نداره. به مناسبات تقابل الان قادم منظورشون از ازلیت باید همون بی پایان بودن باشه در مقابل اولیت. القائمه یا القائم قبل الاشیاء و دائم الذی بهی قوامها و القاهر الذی لا یعود حفظها، قاهری که نگهداری اشیاء بر او سنگین نیست، و القادر الذی به عظمتهی تفرد بالملکوت، قادری که به واسطه عظمتش متفرد در ملکوت است. ملکوت لغت که یعنی جنبه مالکیت دیگه، ملکوت و شی اون حیثیتی هستش که از اونجا میشه شی رو در دست گرفت و مدیریتش کرد، درسته؟ تفرد بالملکوت یعنی سیطره بر عالم و تسلط بر عالم منحصرا در اختیار اوست، و به قدرتهی توحد بالجبروت و به واسطه قدرتی که دارد در مقام جبروت و تسلط بر موجودات یگانه است، و به حکمتهی از هر حججه و علا خلقه به واسطه قدرت و عظمتش که موجب میشه که مالکیت اشیاء رو در دست بگیره، قدرتش سبب میشه که یگانه باشد در اون عالم بالا، و حکمتش سبب میشه که موجودات رو بعد از خلقت به سمت خودش هدایت بکنه. رضا و به حکمتهی از هر حججه و علا خلقه حجتهای خودش رو بر خلقش آشکار کرد، و اینها همه شون از آثار قدرت نظام. اگر تا عبارت این شکلی بخونیم بگیم والقادر الذی، به عظمتشی که ظاهر عبارت اینجوریست دیگه، یه قادری است که سه تا خصوصیت داره: با عظمتش باطن اشیاء رو در دست گرفته، مدیریت تکوینی میکنه، با قدرتش موافق همه چیز هاست، با حکمتش موجودات رو به طرف خودش حرکت میده و هدایت میکنه، که اینا مثلا همشون از شئون قدرت از قدرت تکوینی و تشریعی. اخترع الاشیاء انشاء و ابتدأها ابتداء به قدرته و حکمته، لا من شیء فیبطل الاختراع ولا لعلت فلا یصح الابتداء. خداوند متعال اشیاء را اختراع کرد، اختراعی که همراه با انشاء است. گفتن اختراع یعنی یک چیزی را به وجود آوردن بدون اینکه اصل و نمونه ای داشته باشه، بدون نمونه. و ابتدا ابتداعا، و اونها را ابتداع کرد یعنی از نو به وجود آورد، ولی در اصطلاح گفتن ابتداع بیشتر به چیزی گفته میشه که دارای فلسفه و علتی نباشه، یعنی کسی که اون رو داره به وجود میاره محتاج نباشه، چون محتاج همیشه با علت قایی کار میکنه. میگه مثلا آب چرا خوردی؟ بخاطر تشنگی. درسته؟ این درس رو چرا خوندی؟ بخاطر مثلا رفع جهل. اگر یک فاعلی کاری رو میکردش بدون علت قایی، لال علتن، میگن چیکار کرد؟ ابتدع. درسته؟ امر بدعی را به وجود آورد که متوقف بر نیازی نبوده. اینجا میفهمن خداوند اخترع الاشیاء و ابتدعها به قدرته و حکمته. خب اختراع و ابتدا یک قدرت و توان میخواد، یک علم میخواد. درسته؟ حکمت از شاخه‌های علم است دیگه. لذا فقط خدا با قدرتش و حکمتش اشیاء رو اختراع کرد و ابتدا کرد. لا من شیئن، از چیزی نبود، فیبطل الاختراع. این لا من شیئن رو دو جور میشه معنی کرد دیگه. یکی یعنی اینطور نبود که خدا یه چیزی رو تبدیل به چیزی بکنه، به اصطلاح فلسفی امروزی یعنی علت مادی نداشت. دومی که نه، یعنی از رو نمونه ای بر نداشت. درسته؟ الله علی غیر مثاله. درسته؟ به هر حال هر کدوم که باشه اگر می بود اختراع از بین چه می رفت. ولا لعلتن، علت قایی هم نداشت. یعنی چی؟ یعنی به معنای زبان عربی نیازی درش وجود نداشت. فلا یصح الابتداء، که اگر نیازی می بود ابتدایی در کار چه نبود. خلق ما شاء کیف شاء متوحدا بذلک، خداوند آنچه را خواسته آن گونه که خواسته خلق کرده، در حالی که در این خلق کردن یگانه است. لاظهار حکمت و حقیقت ربوبیت. اینم خیلی جمله پیچیده و عمیقه که خداوند متعال خلق کرد. چرا خلق کرد؟ به خاطر اینکه می‌خواست حکمت خودش را آشکار بکند و حقیقت ربوبیت خودش را نشان دهد. این شبیه همون روایت چی؟ آن روایت بی سند بد دلالت ماست که این کند و کنزن مخفیه و غلط فاحبت الاورف فخلقت الخلق لکه اورف سند براستش ندارد. متنش هم متاسفانه فصیح نیست، چون عرب مخفی استفاده نمیکنه، خفیه ازش خفی ساخته میشه، لازم اصلا متعدی نیستش که اسم مفعول داشته باشه. ولی حالا میگیم نقل مناسی شد و مضمونش که حقه، یعنی مضمونش لابلای جای دیگه آمده. حالا کسی که نقل کرده نقل معنا کرده، نقل مضمون کرده، یا کلام کسی بوده بعداً به حدیث نسبت دادن. که خداوند متعال خلق را خلق کرد چون دوست داشت شناخته بشه، برای شناخته شدنش خلق کرد. این تعبیر نظیر اون تعبیر است که خداوند آنچرا که آفرید آنجور که میخواست آفرید. چرا؟ برای اینکه اظهار بکنه حکمتش. خب سوالی که اینجا تو بحث معرفتی هست اینه که وقتی کسی نبود خدا میخواست واسه کی اظهار بکنه؟ چون هر اظهاری فرع بر این است که یک موطنی باشد، تو اون موطن خفایی باشد، بعد ما این چیز درو چیکار کنیم؟ اظهار کنیم. وقتی خدا تنهای تنهاست که دیگه جای برای اظهار باقی چیه؟ نمیمونه. و بعد خدا اظهار کند حکمت خودش را و اظهار کند حقیقت ربوبیتش را. وقتی مخلوق نیست خب ربوبیتی هم در کار نیست، یعنی این ربوبیت مخفی باشه بعد بخواد چی باشه؟ اظهار باشه. علل قاده این تعبیر همشون روایاتی تلقی کردن و به کار بردن یا مبتنی بر یه دیدگاه مثلا کلامی خاصی است که من لاغر بلد نیستم که مثلا تو اون دوره همچین دیدگاه کلامی باشه با این تعبیر سادگار باشه، ولی رفقا انشاءالله بازم تحقیق میفهمند. لا تثبت العقول، عقول او را به ضبط و انحصار در نمی آورد. ضبط به معنای چی است؟ شناختن دقیق دیگه. الان هم عربا وقتی میخوان بگن یه چیزی مثلا دقیق مثلا فهمیدن مثلا میگن فرض کنیم آزا احد عشر به ضبط، یعنی دقیقاً 11 تا بود مثلا فرض کنیم. ولا تبلغ الاوهام، اوهام هم به او نمیرسد. خب اوهام در اصطلاح روایات ما یه معنای خیلی عام میداره، یعنی به تعبیر از عقل عامتر است، مطلق شناخت را ازش تعبیر میکنن به چی؟ به وهم. گاهی هم بار منفی داره، مثل که الان توی حکمت ارسطویی و منطق ارسطویی وهم یه بار منفی داره معمولا، یعنی شناختهای غلط آمیخته با خطا یا ضعیف و امثال اینا. ولی توی اصل زبان عربی نه، خیلی جا معنی عام داره، مطلق ادراک را ازش تعبیر میکنن. ادراک ها به اون نمیرسد. لا تدرک الابصار، دیدگان او را ادراک نمی کند. ولا یحیط به این مقدار، چیزی که بخواد قدر و اندازهی به او بزند به او احاطه پیدا نمی کند. اجازت دونه العباره، عبارت ها قبل از او عاجز می شوند، تعبیری نمی شه از او ارائه داد. و کلت دونه الابصار، نگاه ها پیش از او خسته می شوند قبل از اینکه به او برسند. و ذل فیه تصاریف و صفات، و انواع گرداندن های صفت ها در او گم می شود. گفتن تصاریف و صفات یعنی انواع وصف های مختلفی که شما هی توصیف بکنید با زبان های مختلف، از این تعبیر از اون تعبیر صحبت کنید آخرش هم همه در او چی می شن؟ گم می شن، یعنی به حقیقت رو آه پیدا نمی کنن. صفت باید احاطه داشته باشه، به تعبیر اون روایت فقط لعن از صفت جهتون احاطه، درسته؟ ولی به جای اینکه احاطه داشته باشه از دور او رو بگیره میره در درون او چی میشه؟ گم میشه و حذف میشه.
جواب این سوالی که فهمیدین رو
اظهار اون دیگه آدم چه کمی کلام و حکمت و عرفان اونجا دنبالش میگردید دیگه.
اینجا واش هستش.
اونجا که بحث کردن برای دیگه در شهر حدیث کنده کردن مخفیا یا اونم چیز کردن دیگه، یا حالا مطالب گفتن در مورد فهم حکمت خلقت عالم و نمیدونم حرکت و حبی و این چیزا. ولی خب اینجا اگه من بلد نیستم ولی به اینجا مربوط نمیشه راستش. احتجاج را به غیر حجاب محجوب، بسته را به غیر ستر مستور. خداوند متعال در حجاب قرار گرفته است بدون حجاب محجوب. این تعبیرم که از روایت گرفته شده، تو خود روایت هم نگاه کنه چند جور خوندنش. احتجاج را به غیر حجاب بن محجوبن، اینجور داره کتاب ما الان اعراب داده. احتجاج را به غیر حجاب به محجوبن مضاف مضاف الیه. بعضی هم اینجوری خوندن، گفتن احتجبه به غیر حجاب محجوبان، بدون حجاب محجوب است، درسته؟ محجوب شده اما بدون حجاب. وسته تره به غیر سترن مستوران، بدون ستر مستور است. تو خود اون روایات هم این وجوه هست، اینجا وجوه هست. حالا اگر که ما باشه ما این نقلی که الان یه نقدار متعارف تر هستش بخونیم، خدا محجوب شده است بدون حجاب محجوب و مستطر شده است بدون ستر مستور. با ستر مستور و حجاب محجوب و دو جور تفسیر میکنن دیگه. تو کتاب بلاغی تفسیری یادتونه احتمالاً، بعضی موقع میگفتن که این از باب مبالغه است، حجاب محجوب مبالغه است. بعضی گفتن نه، حجاب محجوب فقط مبالغه نیست، واقعا یه حجابی که روش حجاب دیگه چیه قرار داده شده است، درسته دیگه. حالا بچهای بلاغی تفسیریش به عهده شما. اجمالا توی روایات داره که خداوند متعال از ما محتجب است. محتجب است یعنی چی؟ یعنی ادراکن، از نظر ادراکی او رو ادراکش نمی کنه. به غیر حجابن یعنی وجودن، وجودن که حجابی در کار نیست، خداوند متعال اگه گردن هم نزدیکتره، اما وجودن و ادراکن محجوبه دیگه، ادراکش نمی کنیم دیگه، درسته؟ و پنهان است بدون پرده، پرده در کار نیست در عالم واقع، ولی پنهان است، ادراک نمیشه. او رفع به غیر رؤیه، بدون اینکه دیده شود با قلب ها شناخته شده است. و وصف به غیر صوره، بدون اینکه صورت و شکلی داشته باشد وصف شده است. و نوع تب غیر جسمن بدون اینکه جسمی در کار باشد او توصیف کرده. لا اله الا الله الكبير المتعال ذلت الاوهام عن بلوغ کنهه و ذهلت العقول عن تبلغ غایت نهایته. اوهام گم شده اند پیش از آن که به بلوغ کنه او برسند، یعنی مبتعدن عن بلوغ کنهه، دیگه در حالی که دورند از بلوغ کنه او، و ذهلت العقول و عقلها به حیرت در آمدند نسبت به رسیدن به غایت نهایت او. که حالا باز غایت رو میگفتن یا معنی نهایت است که نهایت نهایت میشه مبالغه دیگه، یا غایت به معنی مسافت است میشه غایت نهایت، یعنی اون مسافتی که پایان بود. لا یبلغه حد و وهمن ولا یدرکه نفاذ و بصرن و هو السمیع العلیم. اون ته وهم به اون نمیرسد، مرز وهم به اون نمیرسد و نهایت دیدگان او را ادراک نمی کند و اوست که حقیقتا سمیع است و علیم است. اگه واقعا مثلا کسی اینا رو درست بفهم و ادراک بکنه، خیلی خوب، از نظر معرفتی واقعا شأن بلندی داره. حالا من نمیدونم معلوم کنیم از آن لعلی چقدر اهل روایت بودن، چقدر اهل درایت بودن. حقیقتش ما از این بزرگان خیلی شناختی نداریم، ولی کسی به برکت انس با روایت اهل بیت اینا که داره می نویسه رو واقعا فهمیدم باشه که خیلی عالیه دیگه. احتج علی خلقه به رسول. از اینجا وارد در بحث نبوت میشن. خداوند بر خلقش احتجاج کرده، یعنی حجت را تمام کرده با فرستادگانش، و اوضح الامور به دلائله، مسائل را با نشانه هایش آشکار کرده. و ابتعث الرسول، ابتعث یعنی بعث، برانگیخته از فرستادگان را مبشرین و منذرین، لیهلک من هلکه عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا هر کس که گمراه میشود و هر کس که هدایت میشود با بینه باشد. ولی یعقل العباد عن ربهم ما جهلوا، و برای اینکه انسان‌ها به واسطه پروردگارشان آنچرا که نمی‌دانند تعقل کنند. این تعبیر لیعقل العباد عن ربهم باز از روایات تو تفسیرش هم چند تا وجه گفتن، بیشتر مشکل سر کلمه انه که این ان اینجا به چه معنا به کار رفت، ولی اجمالا یعنی به واسطه پروردگارشون، به قدرت پروردگار آنچه را نمی‌دانند تعقل کنند. فیعرفوه به ربوبیتی بعد ما انکروه، خداوند فرستادگانش و فرستاد تا بندگانش او را به ربوبیت بشناسند بعد از اینکه او را انکار می‌کردند، و یوحدوه بالالهیه و او را یگانه اله بشمارند بعد ما ازدوه، یا به نقلی بعد ما ازدوه، بعد از اینکه در با او مقابله کرده بودند و ضدیت به خرج داده بودند، یا بعد ما اصدوه بخونیم یعنی بعد از این که حق خدا را از او منع کرده بودن و جلوی حقش را گرفته بود. احمد او حمدن یشف نفوس، حمد کنم او را حمدی که جانها را شفا می بخشد، و یبلغ رضا، رضایت او را حاصل می کند، و یعدی شکر ما وصل الینا من سوابق النعما و جدیل الالا و جمیل البنا، و شکر نعمتهای خدا را به جا می آورد. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اله واحد احد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، و اشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم. عبد انتجبه و رسول ابتعثه على حيل فترة من الرسل و طول هجعه من الامم. هجعه یعنی غفلت، یعنی خواب کوتاه، درست در دورانی که خواب مردم طولانی شده بود، یه مدت زیاد شده بود که مردم در غفلت به سر می‌بردن. و انبساط من الجهل، انبساط یعنی گستردگی، نادانی گسترده شده بود، و اعتراض من الفتنه، اعتراض هم یعنی یک چیزی در عرض و در پهنا گسترده شده باشه دیگه. دیدین که مثلا در بحث فجر صادق و کاذب میگن چی؟ میگن نور معترض در افق، یعنی نوری که در عرض و در افق شده پهن شده، و گسترده شدن فتنه، و انتقاد من المبرم، و آنچه که مبرم و استوار بود منتقد شده بود، یعنی سست شده بود، و امن عن الحق، نسبت به حق نابینا بودن، و اعتصاف من الجور، اعتصاف یعنی بیراه رفتن به خاطر ظلم هایی اتفاق افتاده بود، و امتحاق من الدین، و اینکه دین محق شده بود و نابود شده بود. اللهم صل علی محمد.